بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با حقیقت حق و فرق حق از ملک و حکم بود. گفتیم برای این که مرحوم شیخ از عبارت ایشون در باره حق و عوض قرار گرفتن حق، عوض قرار نگرفتن حق در بیع ممکن است استفاده بشه بر اینکه حق سلطنتی است بر اشخاص. مرحوم شیخ بعد از اینکه متعرض مسئله عوض میشن از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنند بر اینکه ایشون فرموده است یجوز و جعل الحق عوضن یا معوضن، و تشبیه کرده ایرو به بیع دین علی من هو علیه، همچنانی که میشه بفروشه کسی دین خودش را، مالی را که در ذمه دیگری داره بر او، همچنان یا عوض قرار بده، مثلا همچنان میشه حقی را که بر کسی داره این حق را هم به او واگذار کنه به عنوان عوض از مبیعی مثلا. و فرقی بین این دوتا نیست. وقتی بیع دین یا عوض قرار دادن دین ممکن باشه، پس عوض قرار گرفتن حق هم ممکنه. این را ابتداعا نقل میکنن، بعد اشکال میکنن بر این، میفرماین این قیاس مع الفارقه، به جهت اینکه حق سلطنت بر شخصه ولی ملک سلطنت بر ماله. چون سلطنت بر ماله، انتقالش به من علیه، نقل دین مال ذمی که متعلق ملک دائنه به مدین، لا یلزم منه محذورون، محذوری ازش لازم نمیاد برخلاف حق. اگر بخواد حق خودش رو بر دیگری به دیگری واگذار کنه، یلزم و اتحاد و من له الحق و من علیه الحق. و این مثلا من له الحق و من علیه الحق دو مفهوم متقابل با همن، متقابلینن، لا یجوز و لا یمکن اتحاد ما. به خلاف دین، بیع دین علی من هو له، در اونجا دین مالیست در ذمه مدین، متعلق سلطنت ملکیت، مالیست که در ذمه مدینه، نه خود مدینه. وقتی تملیک میکنه این مال را به من علیه الدین، لا یلزم اتحاد مالک و مملوک، چون مالک مدینه، مملوک اون مال ذمیست که در ذمه خودشه، ذمهش در حقیقت ظرف اون ماله، نه اینکه خود اون ماله. پس اتحاد مالک و مملوک لازم نمیاد. فیملک اول مالک میشه، بعدم مثلا بقائن ساقط میشه این ملکیت، حالا از باب لغویته که انسان مالک انواری در ذمه خودش باشه. بالاخره فرق هست بین بیع دین علی من هو علیه و تملیک مثلا دین به من هو علیه، و تملیک حق، نقل حق الى من هو علیه. اونجا یلزم و اتحاد من علیه الحق و من له الحق، چون حق متعلق شخصه ولی ملک متعلقش ماله، چه مال خارجی چه مال ذمی، و مال غیر از اون شخصیست که در ذمهش اون ماله. اینا دو چیزن، یکی ظرف است و دیگری مظروف. و ملکیت صاحب ملک با اون مظروفه، نه با خود ظرف که شخص، پس قابل نقل به صاحب اون من علیه الدین. از این بیان استفاده میشه قهرن که ایشون باب حق را سلطنتی میگیرن بر اشخاص در مقابل ملک، سلطنتی است بر اموال. ولذا میشه از اینجا یه تعریف دیگری غیر از اون تعریفی که گذشت برای حق به دست بیاریم از کلام شیخ، و اون این که حق سلطنتون علی الاشخاص و ملک سلطنتون علی الاموال و الاشیاء. در اینجا این فرمایش مرحوم شیخ قابل نقد و اشکاله. اولا ممکنه گفته بشه برای اینکه در باب ملک هم ما سلطنت بر اشخاص تصور میکنیم، مانند باب عبید و اماء، در اونجا مالک مالک خود عبده، مالک خود اون شخصی است که مملوک اینا قرار گرفته. شما در اونجا چی میگید؟ واسطه قائل بشید برای اینکه تملیک اون عبد به خود او دیگه مثلا محاله، نمیشه عبدی را کسی به خودش بفروشه، خودش رو به خودش بفروشه. این اتحاد مالک و مملوک لازم میاد، چون عبد خودش متعلق ملکه. اگر بنا باشه ملکیت خودش رو به خودش واگذار کنی، یلزم و اتحاد المالک و المملوک. این یه اشکال نقضیست بریشون. دو اشکال حلی هم بریشون وارد در اینجا ممکنه بیان بشه. یکی این که اساسا حق اینجوری نیست که همیشه متعلق به شخص باشه، بلکه حق متعلق به فعلی از افعال و تصرفی از تصرفات. به دقیق حق گفتیم به معنای اختیار داشتنه و قدرت اعتباریست، مثلا سلطنت اعتباریست، که قدرت و اختیار و سلطنت اعتباری اینا متعلق به عمل، در حقیقت متعلق به تصرفات قانونی است. و این تصرفات قانونی قهرن اون فعلی را که زی حق، حق اون فعل را داره، من له الحق سلطنت بر اون فعل را داره، اون فعل ممکن است ضرری به شخصی وارد کنه که در اینجا یک متضرری از این فعل هم ممکنه تصور بشه. کسی که این فعل وقتی متعلق حق دیگری شد از این حق ضرر کنه، مثلا در باب خیار، حق فسخ، حق خیار، متعلق حق فسخ عقد شخص نیست. در باب شفعه متعلق حق باز مثلا اخذ اون سهم دیگری است یا فسخ عقدی است که انجام داده، بیعی که انجام داده شریک در سهم خودش، ذم اون سهم که شفع و شفعه هم شاید معنی لغویش همین ذم باشه، ذم کردن و منظم کردن حصه شریک به خودش معنای شفع یا شفعه است. متعلق حق در حقیقت چیه برای شریک؟ این که بتونه این کار رو انجام بده، ذم کنه اون حصه دیگری رو که فروخته به دیگری برای خودش با قیمتش، با دفع قیمتش به او. و هکذا هر حقی از حقوق، حق مثلا تحجیر عبارت از حق اختصاص یا اولویت و بکارگیری این زمین و منع دیگران از این که در این زمین استفاده کنن از این زمین. هر حقی را ما ملاحظه کنیم ببینیم این حق در حقیقت متعلقش، متعلق سلطنت و اختیار درش فعلی است از افعال، ولی این فعل ضرری به دیگری ممکنه برسونه، یعنی بر علیه دیگری بشه از یک نظر، منعی از برای دیگری، محدودیتی برای دیگری ایجاد کنه، که این لازمه اون حقه. لازمه این حق این است که دیگری قهرن متضرر بشه به این، یعنی شاید متضرر بشه، یعنی برخلاف مصلحت او باشه یا برخلاف آزادی او باشه، اینو محدودیتی است برای دیگری. این محدودیت یا این تضرر اضافه به دیگری داره، ولی خود حق متعلقش لازم نیست که شخص باشه، شخص دیگر باشه. یعنی حق متعلق به اشخاص نیست، متعلق به مضاف الیهش اعماله. پس بنابراین اگر مقصود ایشون از اتحاد ما من له الحق و من علیه الحق، یعنی مضاف الیه حق که طرف دوم حق، هر دو طرف حق میشه، طرف اول حق میشه مثلا. این اگه باشه خب ما میگیم اینجور چیزی نیست، جهتی که متعلق حق و مضاف الیه حق عمله و فعله و تصرف قانونی است، متعلق حق شخص نیست. و اگر مقصود اینه که این شخصی که متضرر میشه مثلا، معقول نیست هم خودش متضرر بشه هم خودش مالک این حق باشه، خب این اشکال در این اشکال در ملک در بیع دین هم میاد. اونجا هم همینجور، اونجا هم در حقیقت دائم دین اون شخصی است که متضرر میشه از ملکیت دائم، اون مال ذمی را، یعنی بر اوس اون مال، درست متعلق ملک مال در ذمه است ولی این مال در ذمه بر اوس، یعنی علیه بالاخره، یعنی اضافه ای هم به او داره. خب در اونجا هم همینجوری الزم و اتحاد این دوتا. و پس اگر این مقدار از اضافه کافی باشه در این که نشه هم من له الحق باشه و هم من علیه الحق باشه، پس اونجا هم نمیشه هم مالک باشه هم من علیه الملک باشه. درست خودش مملوک نیست ولی علیه الملکه، مدیون علیه الملک، مال ذمی بر اوست نه بر دیگری. پس بنابراین این محظور فرقی بین باب ملک و باب حق نیست. و به عبارت مختصر، همچنانی که در باب حقوق متعلق حق غیر از من علیه الحقه، در باب همچنانی که در باب اموال ذمی متعلق ملک غیر من علیه الملکه، همچنین در باب حقوق هم متعلق حق غیر من علیه الحقه. من علیه الحق متعلق حق نیست، بلکه متعلق حق اون عملی است که در حقیقت متعلق سلطنت و حق زی حقه، مانند فسخ عقد، مانند ذم حصه شریک، مانند مثلا تولی در باب ولایت، مانند اولویت در باب حق تحجیر و هکذا. هر جایی بالاخره متعلق حق عبارت از فعلی است، از افعال. این فعل که متعلق حقه غیر از شخصی است که این فعل وقتی متعلق حق دیگری شد متضرر میشه به این، یا علیه قرار میگیره اون فعل، به این معنا که محدود میشه قدرت او یا فرض کنید تصرفات قانونی او. پس بنابراین باب ملک و باب حق از این نظر فرقی با هم ندارن که هر دو متعلق رابطه و اضافه شخص نیست، بلکه متعلق رابطه و اضافه شیء دیگری است که اون شیء اضافه ای داره به اون شخص، و اون شخص علیه اون مملوک، مملوک یکونو علیه، محقوق یکونو علیه، نه اینکه خود اون شخص متعلق حق یا متعلق ملک. باز اشکال سومی که در اینجا اشکال، اونم اشکال حلی است برای ایشون وارده، اینه که اساسا اتحاد من له الحق و من علیه الحق محظوری درش نیست. حالا فرضاً یلزم الاتحاد، لازمش اینه که من له الحق و من علیه الحق یکی بشن در باب نقل حق مثلا شفعه به شریک. گفته میشه که این دوتا مفهوم با هم متقابلند، چون متقابلند قهرند، متقابلان و متضاعفان، قابل اجتماع در یک چیز نمیشه. از مفاهیم متضاعفه از مفاهیم متقابله هستن، چون متقابلن قابل اجتماع در یک شیء نیستن، نمیشه یک شیء هم زی حق بشه و هم من علیه الحق بشه. این اشکالی است که مرحوم شیخ فرمودن و سبب مثلا منع از امکان بیع حق یا عوض قرار گرفتن حق بر من علیه الحق داره کردن. خب جواب این اشکال اینه که همه متقابلات اینجوری نیست که قابل اجتماع در یک شیء نباشه. متقابلات بر دو قسمه، بعضی ها قابل اجتماع نیستن در یک شیء، بعضی ها قابل اجتماع هن. یک شیء جامع مجمع بین دو تا متقابل باشه ولی از دو حیثیت اعتباری، از دو اضافه. مانند مثلا چیزی که در باب عالم و معلوم گفته میشه، گفته میشه که عالم و معلوم از صفات متقابل با هم هن ولی قابل اجتماع هن. یک شیء هم علم است، هم عالم است، هم معلوم، هم عاقل است و هم معقول، ولی به اعتبار مختلف، به یک اعتبار علم، به یک اعتبار دیگه معلومه. چون علم در حقیقت صفتی است که عروضش بر عالم خارج نیست، عروضش هم بر عالم اضافهش هم اضافه مثلا ذاتی و اشراقی است. هم خود این صورت ذهنی خودش صورت، هم علم به یک اعتبار، هم معلوم به یک اعتبار. معلومش وجود خارجی نیست، اگه وجود خارجی بود که قابل تخلف نبود، بلکه اصلا محال از شیئی که در عالم ذهنی در عالم خارج صفت عالم خارج قرار بگیره. پس در حقیقت معلوم، همون معلوم به ذاته، معلوم حقیقی و معلوم به ذات، خود همون صورت علمی است، نه صورت دیگری، ولی به اعتبار دیگری. به یک اعتبار وقتی ملاحظه میشه که این اضافه این وجود به انسان میشه، بهش گفته میشه علم یا عالم. وقتی ملاحظه میشه اضافهش به متعلقش، که بالاخره علم از صفات ذات الاضافه است، متعلقی میخواد ولو در ذات خودش، بهش گفته میشه معلوم. به لحاظ متعلقش معلومه، به لحاظ یعنی به لحاظ اینکه متعلقی داره، اون متعلقه وقتی منظور میشه معلومه. وقتی خودش ملاحظه میشه متعلق به کس ملاحظه میشه علم، اضافهش به صاحبش شخص ملاحظه میشه عالم. اینا اضافات مختلفی است در یه حقیقت، در یه وجود. همیشه اینجوری نیست که متقابلات قابل اجتماع نیستن در یه چیزی. چرا بعضی از متقابلات قابل اجتماع نیست؟ مثل علت و معلول. علت و معلول ممکن نیست چیزی علت خودش باشه معلول خودش هم باشه. چرا علت شیء دیگری و معلول شیء دیگری باشه او اشکالی نداره، ولی علت و معلول یک شیء قرار بگیره، این در باب علت و معلول محاله. یا به عبارت دیگر متقابلات اگر از امور عینی باشن در عالم عین و وجود حقیقی باشه، اجتماعشون محاله، یعنی مستلزم تقابل اقتضای دو تا وجود عینی داشته باشه، اجتماعشون در یه وجود عینی محاله. اما اگر این چنین اقتضایی نداشته باشه، فرق بین اون دو مفهوم متضائف با هم بر اثر یه امر اعتباری باشه، اینجا قابل جمع در یک شی. اینجا هم همینجور. این آقای من علیه الملک یا من علیه الحق ممکنه هم مالک باشه هم مملوک، هم ذی حق باشه هم من له الحق. به دو اعتبار، به اعتبار این که سلطنت بر خودش داره، به این اعتبار خب ذی حق داره این سلطنت. به اعتبار این که متعلق این سلطنت چون امر اضافی است خودش نشه دیگری، میشه من علیه الحق. این دوتا قابل جمعه. ورزه ما در ما سبق هم گفتیم که در انسان مسلط بر خودش به تسلط تکوینی یا عقل عملی هست و مالک خودشه. لا املک الا نفسی و اخی. مالک خودشه، هم مالک است و هم مملوک، ولی به دو اعتبار. این اضافه این دو مفهوم متضائف، دو مفهوم متضائفن به دو حیثیت اعتباری، نه به دو حیثیت حقیقی. یعنی متوقف برای نیستن که دو تا وجود داشته باشه، مالکیت و مملوکیت اضافه است، نه یه وجود حقیقی عینی لازم نداره که بگیم یک وجود نمیشه دو تا وجود بشه. به لحاظ این که سلطنت داره، من له السلطنه بهش گفته میشه مالک. هر کسی که سلطنت داشته باشه، این سلطنت داشتنش اینا مالک بهش گفته میشه، مالک یه گفته میشه ذی حق. خب این سلطنت هم یه اضافه ایست که درش اعتبار شده، متعلق یه متعلقی میخواد. اگر متعلقش خود این شخص بود که سلطنت داشته باشه، باز بهش گفته میشه مملوک یا بهش گفته میشه ذی حق. ولذا معقوله این که در اینجا ما هر دو اعتبار را در حقیقت از یک شی انتزاع کنیم، همچنانی که از یک شی دو اعتبار متضائف عالمیت و معلومیت یا علمیت و معلومیت انتزاع میکنیم و استحاله هم درش نیست، چون که علم و معلوم متضائفن. اینجا هم ملک و مملوک یا ذی حق و حق من علیه الحق، اینها هم از دو اعتبار از یک شی به دو جهت قابل انتزاع. گفته میشه این انسان از حیث اینکه خودش صاحب قدرت، ینتزع منه انه ذی حقون یا مالکون. از حیث اینکه این سلطنت خودش بر خودشه، چون انسان واجد سلطنت بر خودش هم هست، پس از این اعتبار انتزاع میشه علیه الحق، انتزاع میشه مملوکون و اشکالی هم درش نیست. ولی هازا بیع عبد بر خودش، اگر تصور کردیم که این از نظر عقلایی هستش اینجوری، چنانچه در مثلا باب تدبیر و باب مکاتبه و اینها ممکنه برگشت بکنه به این که مالک بنده، بنده رو به خودش میفروشه، عیبی نداره. یبیعه على نفسه، و این مالک خودش میشه. به این معنا که اول سلطنت بر خودش رو نداشت، سلطنت اعتباری بر خودش در گرو اختیار دیگری بود، مولاش بود، مولا این سلطنت رو به خودش واگذار میکنه، اون وقت خودش مالک خودش میشه. به این معنا دیگه کسی دیگری مالک او نیست، اون زمام امرش که به دست دیگری بود برگشت داده شد به خودش. و از این انتزاع میشه، همچنانی که قبلا گذشت، انتزاع میشه مفهوم حریت. مفهوم حریت انتزاع از اینه که انسان مالک امر خودش باشه، مالک شأن خودش باشه، مسلط بر خودش باشه و دیگری بر او مسلط نباشه. حریت مفهومی است که ینتزع از همین اتحاد مالک و مملوک، ایشون میگه محاله و استحاله هم درش نیست، چون دو امر اضافی است که این دو امر اضافی از دو جهت اعتباری در حقیقت انتزاع میشه، نه از دو وجود عینی حقیقی که یستحیل و اجتماعه ما فی شیء واحد. اجتماعه ما فی شیء واحد بله، لابد در اونجا خب این نقض بود دیگه. نقض اول همین بود که چون در باب تدبیر و در باب چیز، این نقض اول بود، اینم حل اون نقضه. پس بنابراین اشکالی نداره برای این که مالک و مملوک متحد بشن با هم، مثل عاقل و معقول که متحد شدن در وجود عینی، یه وجود عینی ازش هر دو اعتبار انتزاع بشه، هر دو اضافه انتزاع بشه، یا ذل حق و من علیه الحق و من له الحق با هم متحد بشن، اینا اشکالی از این نظر درش نداره. و باب حریت هم حقیقتش همینه، حریت یعنی یک شخص مالک امر خودش باشه، از یه نظر مالکه، از یه نظر مملوکه، یعنی از نظر ذی حقه، ولی به ملکیت به معنای چهارم یا سوم از ملکیت که گذشت در اون بحث مقدماتی، نه ملکیت اعتباری. آنچه که اینجا اعتبار میکن عقلا حریته، مفهوم حریت را اعتبار میکن. این مفهوم حریت عبارت اخرى این که انسان خودش مسلط بر خودش باشه، دیگری مسلط بر او نباشه. و اینجا مسلط و مسلطان علیه یه چیزه، ولی به دو جهت، به دو اعتبار. ولا بأس به. امثال اینجور متضاعفاتی که با هم وجود عینیشون یکیست ولی وجود ولی عناوین متقابل براشون صادقه، متضاعف براشون زیاد داریم. یکیش اون بحثی است که در کفایه خوندید، دال و مدلول در بحث اطلاقات ایجادی، جایی که لفظ را اطلاق بکنیم، مثلا بگیم زیدون لفظون، خود زید را بخواییم بگیم، کلمه زید، زیدون لفظون اطلاق ایجادی، یه اشکال اینجا کرده مرحوم صاحب کفایه که یلزم اتحاد الدال والمدلول. آقا اینم جواب دادم برای که ایبی نداره اتحاد الدال و دالیت و مدلولیت دو تا شیء متضاعف هستن، ولی متضاعفینن که تضاعفشون به لحاظ دو اضافه است، دو امر اضافی و اعتباری است و مستلزم دو وجود نیست. ممکنه یک شیء هم دال باشه هم مدلول. کلمه زید در اینجا هم دال است هم مدلول، به لحاظ این که خود لفظ زید اختار معنا کرد در ذهن دیگری، ولو خودش رو اختار کرد، این داله، چون مقصود از دال عبارت از اون چیزی که سبب میشه یه تصوری در ذهن دیگری بیاد. از نظر این که خود همین محکومون علیه به لفظ، محکومون علیه به این که لفظه، باز خود لفظ زی و یه و داله، نه معناش، چون معناش که لفظ نیست، معناش انسانه. از این لحاظ میشه مدلول، اتحاد دال مدلول هم مثل اتحاد عالم و معلومه، اشکالی درش نیست، چون دو حیث این انتزاع دالیت و مدلولیت مثل انتزاع عالمیت و معلومیت، انتزاعی است به یک جهت اعتباری متوقف بر یک وجود عینی، جدای از اون وجود عینی دیگر نیست، چون متوقف بر وجود عینی جدا نیست، ولذا اتحادش یا اجتماعش در یک موجود عینی اشکالی نداره. به دو اعتبار، هم این انتزاع میشه هم او انتزاع میشه، مالکیت و مملوکیت، حقیت و من له الحق و من علیه الحق، اینا همه از یه باب از یه مقولن در حقیقت از متضاعفاتی هستن که تقابلشون به اعتبار، نه به تعدد وجود عینی، تا نشه در یه وجود عینی جمع بشن، تا یلزم المحذور مثلا در اجتماعشون. پس بنابراین اشکالی از این که حق از این نظر اشکالی درش نیست که منتقل بشه به دیگری، اشکال مرحوم شیخ به صاحب جواهر پس وارد نیست. حالا اون بحث دیگری است، ما مقصودمون بحث اصل حق بود. از کلام شیخ استفاده میشد که حق سلطنتی است بر اشخاص، از لابلای کلام ایشون اینجوری استفاده میشد که ایشون حق را سلطنتی بر شخص میدونست، در مقابل ملک سلطنتی است بر مال، و چون حق سلطنتی است بر شخص، ایشون میگفت نقلش به من علیه الحق محال، مثلا به جهت اینکه یلزم اتحاد من له الحق و من علیه الحق. و به این ترتیب روشن شد که نه، در حق سلطنتی بر شخص نیست، سلطنت بر فعل در حق، متعلق حق و مضاف الیه حق افعال، فعل فسخ، فعل تولی مثلا امر مولا علیه، فعل ذم حصه شریک الی شریک و هکذا سایر حقوق. هر حقی از این حقوق مولا حضرت کریم ببینید در حقیقت متعلقش فعلی است از افعال، نه اینکه متعلقش ماله و نه متعلقش شخص در حقیقت. ولی این فعل قهرن یک رابطه‌ای با اشخاص داره از نظر قانونی، و اگر رابطه‌ای نداشت که متعلق حق قرار نمی گرفت. یعنی این فعل به نتیجه وقتی در تحت حق دیگری قرار گرفت، یه شخصی در اثر این حق محدود میشه مثلا قدرت قانونیش، یا متضرر میشه به این حق. اونجایی که این فسخ بکنه، مشتری که این مال رو گرفته متضرر میشه، مال دستش میاد بیرون. خب پس بنابراین این فسخ عقد یک اضافهی بالاخره به شخص داشت، ولی این اضافه نه به این معناست که اون شخص متعلق حقه. صاحب حق فسخ حق بر دیگری نداره، حق بر متعلقش فسخ عقده، قدرت داره از نظر قانونی این عقد را که خودش یک تصرف قانونی است و ایجاد شده از نظر قانونی، اینو فسخ کنه، حل کنه. وقتی حل کرد قهرن دیگری ضرر میکنه، قهرن دیگری این مال از دستش میاد بیرون، مالی رو که میخواست از دستش میاد بیرون. اضافه ای به شخص داره، ولی این اضافه تضرر یا اضافه محدودیت که در باب ملک هم هست. در باب ملک هم وقتی من مالک یه شیء شدم، پس دیگری دیگه نمیتونه در این مال تصرف کنه، تضرری پیدا میکنه اونجا. حتی در اعیان، تا چه برسه در مال ذمی، در مال خارجی، عین خارجی هم همینجوره. وقتی من مالک شیء شدم، دیگری قهرن در اثر ملک من و تسلط من بر این مال متضرر میشه. ببین من دیگه او هیچ حقی به این نداره، این مختص به من میشه، او قدرت تصرف نداره در این، این دیگه مباح نیست تا اون بتونه مالکش بشه، محدود شد وجود او، قهرن متضرر میشه او از این مال. این مال دیگه به امکان او، به ملکیت او نمیتونه در بیاد، چون در ملک منه و در اختیار منه. این رو محدودیت برای دیگری. در مال ذمی دیگه این روشن‌تره، من وقتی مالک مالی هستم در ذمه مدین، خب این مال بر مدینه بالاخره، یعنی مدین مجبور این مال رو من تسلیم بده و ادا کنه، اینجا قهرن متضرر میشه از این مال من. ولی متعلق ملک شخص نیست، متعلق ملک اون ماله. متعلق حق و ملک از این نظر فرقی با هم ندارن، هر دو متعلق به شخص نیستن، همچنان چه ملک متعلقش و مضاف الیه شخص نیست، حق هم مضاف الیهش شخص نیست در اینجور جاها. چرا؟ در باب عبید خود عبد میشه مال، میشه شیء، اون در اونجا باز تصور داره، یعنی ملک باز بهتر از حق قابل تصور این که متعلق به شخص قرار بگیره در جایی که خود شخص مملوک بشه. پس بنابراین حق متعلق به اعمال و عبارت از اختیار و سلطنتی است که شخص داره از نظر اعتباری و قانونی بر تصرفی از تصرفات قانونی که از قبیل فسخ، از قبیل فرض کنید تولی امور محجور علیه، مولا علیه، از قبیل حقوق دیگری که هر حقی در حقیقت در موردش یک عملی هست از اعمال و تصرفی هست از تصرفات قانونی که اون تصرف متعلق سلطنت اعتباری و اختیار اعتباری شخصه، و این اختیار اعتباری و سلطنت اعتباری ازش تعبیر میشه در نزد عقلا و شارع به حق. سلطنت و قدرت اختیار داشتن اعتباری عبارت اخرای از حق، در مقابل ملک که اون رابطه استیلاء و مثلا و تسلط بر اشیاء و ذوات که او متعلق مضاف الیهش ذاته، این مضاف الیهش عمله. و گفتیم این دوتا مضاف الیها سبب اختلافی در به دقیقه در سنخ اضافه هم میشن، ولی بالاخره اضافه ها نزدیک به همه. ولی هازا مرحوم میرزا و بعضی از مرحوم ایروان اینا حق و ملک را قریبه به هم معنا میکردن، یکی میگفت مثلا سلطنت ضعیفه، سلطنت شدیده، اون یکی میگفت سلطنت از بعضی جهات حق، سلطنت از جمیع جهات مثلا ملک. این قریب و نزدیک به هم بودن این دوتا اضافه با و فرق دقیقی که بینشون هست سبب شده که تعاریف حق و ملک نزدیک بشه به هم در کلمات بزرگان. بعد از این بحث در نقطه دومه که نقطه مهمی است، آیا هر حقی قابل اسقاط و اساسا معنای قابلیت اسقاط چیست؟ اینکه گفته میشه حق یقبل ما یقبل الاسقاط، معنای قابلیت اسقاط چیست و آیا قابلیت اسقاط از لوازم حقه که آنچه که قابل اسقاط حقه و آنچه که قابل اسقاط نیست حق نیست، یا نه این قابلیت اسقاط یک صفت مفارقی است، بعضی از حقوق قابل اسقاطن بعضی از حقوق قابل اسقاط نیستن. این بحث مهمی است که در نقطه دوم انشاءالله